سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی را در برنامه بوستان از رادیو معارف شنیدید. نیکی و بخشش به دیگران و دریافت پاداش از خدای متعال آموزه اخلاقی مهمی بود که در برنامه امروز بوستان بدان پرداختیم. به امید خدا در برنامه بعد باز هم درباره بوستان گفتگو خواهیم کرد. در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
تا سرزمین وحی یک منزل باقی است. امشب را همینجا اتراق میکنیم.
سلام برادر، خسته نباشی.
سلام علیکم برادر. مهمان نمیخواهی؟
مهمان حبیب خداست، آن هم مهمانی که مسافر خانه خداست. بفرمایین بفرمایین.
مسافر قبله.
همه لباس سفید پوشیده بودن، همه تکبیر گویان بودن.
موقعی که چشمم به کعبه افتاد اصلا یه حال عجیبی داشتم.
خیلی لحظه جالبی بود، واقعا یکی از صحنه های قیامت به تصویر کشیده شده بود.
حج یک واجب استثنایی است، یک مراسم عجیب و پر رمز و راز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همسفر، باز هم توی یک کاروان راهی سرزمین وحی میشیم. میخوایم زائر مکه باشیم. پس یا علی.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
با شما مسافرای قبله همسفریم، با شما که توی این سرزمین قرار زیر بارون رحمت الهی قرار بگیرید. قراره که برای یک عمر از این سفر معنوی توشه برداریم.
تاریخ اسلام و سرزمین حجاز، معرفی اماکن مذهبی مکه و مدینه، بیان اسرار، آداب، احکام و مناسک حج در برنامه آموزشی مسافر قبله. مسافر قبله کاری از رادیو معارف با همکاری بعثه مقام معظم رهبری.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با جناب آقای دکتر فلاح‌زاده درباره فلسفه سیاسی حج.
بس که با حضرت عالی داشتیم در خصوص کارگردهای کنگره عظیم حج، حضرت عالی به بحث یکتاپرستی و همینطور تعامل مسلمانان با همدیگر اشاره کردید. گفتید از دل این مطلب نفی مشرکین و براءت از مشرکین به دست میاد. خب نفی مشرکین و براءت از مشرکین یک اعتقاد دینی و قلبی ماست، این که سر جاش محفوظ هست، اما این چطور نماد عینی به خودش میگیره و در حج این رو باید ما نشون بدیم؟ اون وضعیتی که باید باشه ان شاء الله حضرت عالی تشریح بفرمایید، و اگر موانع و مشکلاتی سر راه هست که نمیگذاره این نماد از حج خودش رو نشون بده، این رو هم میتونید بهش بپردازید، استفاده میکنیم.
ببینید هر عرشبت نظریهی یک خروجی داره. شما وقتی که به نظریه عرشبت که بعثی نگاه میکنید در جنگ ایران عراق، به خودش اجازه میده که شهرها رو بمبارون کنه. نظریه لیبرالیسم برای این که میتونه خودش رو اثبات کنه، میبینید الان در کشورهای مختلف حتی مردم رو هم نابود میکنه. ولی یک نظریه الهیاتی عرشبت خدمت شما که به هیچ وجه به خودش اجازه نمیده که در یک جنگ با مردم روبرو بشه. لذا شما دید در جنگ ایران عراق به هیچ وجه امام راحل و دست اندرکارا به خودشون اجازه نمیدادن که بمباران شیمیایی بکنن. پس نگاه به حساب ایدولوژی بعثی و ایدولوژی لیبرالیسم خروجیش اونه. ایدولوژی الهی خروجیش چیه؟ این است که در واقع صرفا با دشمنش مبارزه کنه. بنده میخوام عرض کنم که در متن حج عرض شود که اگر اون اعمالش درست انجام بشه، خروجیش در واقع چی میشه؟ خروجیش نفی مشرکین میشه. تجمع و عرض شود خدمت شما مراسمی که همه ساله در ایام حج برگزار میشد به عنوان یک نماده.
بله.
وقتی که مؤذن عرض شود که میره بالای معزنه اذان میگه، نماد وحدت رو داره در واقع، اون شعار وحدت رو داره، به حساب لا اله الا الله رو داره مطرح میکنه. ولی در متن اون اذان نفی شرک و وحدانیت خوابیده، ولی اون معزنه نمادش. در ایام حجم عرشبت خدمت شما در متن شعار حج براءت خوابیده اگر مسلمان ها درست بهش عمل کنن. من تقریبا میخوام بگم که به نوعی خود حج رو درست برگزار کردن، یعنی در واقع مسلمون ها اونجا با هم یک دل بشن، صفا و صمیمیت بینشون برقرار بشه، کدورت ها رو بذارن کنار، عرشبت که فرقه گرایی رو بذارن کنار، مذهب گرایی رو بذارن کنار، نه اینکه از اعتقاداتشون دست برداره، روی ارزش های خاص گرایانه تکیه نکنن، رو ارزش های عامگرا در واقع تکیه کنن، به کل نگر باشن. ما در حج اونی که میتونه ما رو در واقع به وحدت برسونه ارزش های اصول مشترک ما در واقع تو جهان اسلام چیه؟ اصول مشترک ما یک توحید، دو نبوت. ارزش های مشترک ما یکیش حجه، یکیش قرآنه. اینا ارزش های مشترک ماست. ما اومدیم رو ارزش های خاص گرایانه توی حج هم داریم تکیه میکنیم. یک قرائت خاصی از اهل سنت رو عربستان داره توی عرشبت که ایام حج ترویج میکنه، قرائتی که حتی مورد نظر عامه اهل سنت هم نیست.
اصرار هم داره که حتما اونها ترویج بشه و تبلیغ بشه.
نه تنها اصرار دارم طور که جناب عالی فرمودید، بلکه میگه که اون چه که من باور دارم به توحید اگر دیگران باور نداشته باشن مشرکن. یعنی کسانی که آمدن در خانه خدا بر گرد خانه خدا دارن طواف میکنن و لباس احرام پوشیدن و اونجا دارن نماز میخونن و دارن لبیک میگن، میگه این باوری که من به توحید دارم چون شما ندارید شما مشرکید. یعنی چی؟ یعنی توحید رو با یک قرائت خاصی داره تعریف میکنه، یعنی دایره توحید رو به شدت داره مزیق میگیره و دایره کفر رو به شدت داره موسع میگیره.
در حالی که روح مناسک حج غیر از اینه.
در حالی که روح مناسک حج غیر اینه، کلان حج داره میگه که مردم از ملیت‌های مختلف، نژادهای مختلف، رنگ‌های مختلف، عرشبت خدمت شما بیان اونجا گرده هم بیان، همه یک لباس متحد الشکل بپوشن، همه در یک مکان واحد تلبیه بگن، در یک مکان واحد هم طواف کنن. ولی این قرائت خاصگرایانه‌ای که عربستان از ابن تیمیه در واقع، یعنی محمد ابن عبدالوهاب مترجم نگاه ابن تیمیه است و ابن تیمیه هم در واقع مترجم و یک قرائت خاصی رو از اصحاب حدیث داره نقل میکنه، اونها هم در واقع یک نگاه خاصی از اهل سنت. ببینید چقدر خاص میخوره. اهل سنت یک نگاه داره، اصحاب حدیث یک نگاه خاصگرایانه دارن، ابن تیمیه یک نگاه خاصگرایانه از اصحاب حدیث، محمد ابن عبدالوهاب یک باز نگاه خاصگرایانه از ابن تیمیه. این قرائت میخواد بر حجی که نماد وحدته که در واقع ارزش‌های خاصگرایانه باید بره کنار، ارزش‌های کلان جهان اسلام حاکم بشه، اینها دارن در واقع این گونه عمل میکنن. طبیعی است که اون وحدت مد نظر ایجاد نمیشه، اون براءت از مشرکین ایجاد نمیشه. براءت از کی ایجاد میشه در دل مسلمونا؟ براءت از همکیشان خودشون.
آسیب بسیار بزرگی و در حقیقت یک مانع بسیار بزرگی برای تعامل مسلمانان با هم دیگه. که انشالله این مانع بزرگ برطرف بشه.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله.
کم کم داریم به مکه نزدیک میشیم، دیگه چیزی نمونده. قرآن رو باز میکنی تا وقتی به این سرزمین رسیدی چشمت به آیه آیه قرآن بیفته. دوست داری که با قرآن نگاهت به خونه خدا گره بخوره. کم کم داریم به مکه نزدیک میشیم و باز هم اون دلشوره دوست داشتنی به سراغت میاد.
مسافر قبله.
مسافران قبله نور سلام. اگه یادتون باشه دو برنامه قبل درباره مسجد شجره گفتیم. مسجد شجره میقات اهل مدینه و کسانیه که از مدینه به مکه مشرف میشن. این مسجد در شهر مدینه واقع شده و 464 کیلومتر با مکه فاصله داره. برای اطلاعتون این نکته رو یادآور میشیم که مسجد شجره معروف همین مسجدیه که تو مدینه است، اما دو تا مسجد معروف به مسجد شجره هم تو شهر مقدس مکه است. یکی مسجدیه در محله یعجوج از منطقه بتها که از قدیمی ترین مسجدهای مکه است و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اونجا نماز خوندن. این مسجد 12 متر طول و 20 متر عرض داره و نزدیک پل سلیمانیه قرار داره و الان کتیبه‌ای با نام مسجد رقم 43 بالای اون نصب شده. مسجد دیگه‌ای با همین نام تو مکه مکرمه و منطقه حدیبیه واقع شده. نقل می‌کنن سال 6 بعد از هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای اجرای عمره به مکه اومدن، اما مشرکان مکه مانع ایشون شدن و حضرت برای اینکه با اونها درگیر نشن مسیرشون رو به طرف غرب مکه یعنی حدیبیه تغییر دادن و از اونجا نماینده‌ای به مکه فرستادن. وقتی نماینده برنگشت، حضرت زیر درختی با اصحابشون بیعت کردند تا در برابر دشمن بایستند. این بیعت رو بیعت رضوان یا شجره می گفتن. بعد از این بیعت، نماینده حضرت برگشت و معاهده صلح حدیبیه بین پیامبر و مشرکان منعقد شد. در همین محل مسجدی بنا شده بود به نام مسجد شجره که دولت آل سعود اونو خراب کرد. مسافر عزیز، وقتی تو سرزمین وحی و جای قدم گذاشتی که پیامبر خدا قدم گذاشته، با خودت عهد ببند که همیشه پا جای پای رسول خدا و اهل بیتش قدم بذاری و از مسیرشون جدا نشی.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست. مسافر قبله.
احکام عمومی و سخنان حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحثمون در احکام عمومی قصد داریم که مطالبی رو درباره روزه خدمت شما بیان بکنیم. خدای متعال در قرآن کریم فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای اهل ایمان، خدای متعال روزه را بر شما واجب کرده همونطور که بر امتهای قبلی واجب کرده بود تا شاید شما تقوای الهی رو پیشه کنید. یعنی یکی از حکمتهای روزداری این است که انسان به تقوای الهی نزدیک بشه. روزه اقسامی داره، بعضی از روزه ها واجبن، بعضی از روزه ها حرامن، بعضی از روزه ها مستحبن و بعضی از روزه ها مکروه هستن. روزه این است که انسان به قصد اجرای فرمان الهی و قربتن الالله از اذان صبح تا مغرب شرعی امساک بکنه از چیزهایی که روزه رو باطل میکنن. روزه های واجب اینایی هستن که عرض میکنم: روزه ماه مبارک رمضان که بر همه مسلمین واجبه مگر کسایی که استثناء شده باشن، روزه قضا اگر کسی قبلا روزه هاش رو نگرفته باشه، قضا کرده باشه، بر او واجب هست که روزه هاش رو بگیره. روزه کفاره اگر کسی در ماه مبارک رمضان روزه خودش رو نگرفته باشه عمدن و بدون این که عذری داشته باشه، عذر شرعی داشته باشه، اگر روزه خودش رو نگرفت باید بعدن هم قضا رو به جا بیاره و هم کفاره داره، باید به جای یک روزه 60 روز کفاره بگیره و یک روز قضا هم انجام بده. یا اینکه به 60 فقیر اطعام بده و یا اینکه یک برده رو در راه خدا آزاد بکنه. روزه کفاره هم واجبه. روزه استیجاری، کسی که اجیر شده و پول گرفته برای اینکه روزه قضای یک میت رو انجام بده، این روزه استیجاری بر او واجبه. روز سوم ایام اعتکاف، کسایی که به اعتکاف میرن، اصل اعتکاف مستحبه، اما اگر انسان رفت به اعتکاف و روز اول و دوم رو گذران، روز سوم حتما روزه گرفتن برش واجبه. در اعتکاف هر سه روز رو روزه میگیریم، اما روز سوم حتما واجب میشه. روزه بدل از قربانی حج، کسایی که توانایی نداشته باشند که در حج قربانی رو انجام بدن، باید در همونجا سه روز روزه بگیرند و بعد از این که برگشتن به وطن خودشون 7 روز دیگر هم روزه بگیرند، جمعاً 10 روز بدل قربانی حج روزه واجبه. روزه‌ای که به سبب نذر و عهد و قسم واجب میشه، گاهی انسان ممکنه نذر رو بکنه که روزه بگیره، مثلا میگه که خدایا اگر بچه من خوب شد که مریض هست، من 1 روز روزه میگیرم یا 10 روز یا 5 روز روزه میگیرم، این روزه روزه نذره. یا اگر عهد میکند با خدای متعال که روزه بگیره، او روزه گرفتن برش میشه واجب از بابت عهدی که با خدای متعال کرده است. و همینطور روزه قضای پدر بر پسر بزرگتر، اگر پدری از دنیا بره و نماز و روزه‌ای از او قضا شده باشه، بر پسر بزرگتر واجب هست که نماز او را و روزه او را انجام بده. انجام این روزه هم از واجبات.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات در ایام حج و عمره فراوان هست. حالا من به یه خاطره اشاره میکنم که در واقع این خاطره باید این رو بفهمیم که توجه به مناسک خیلی اهمیت داره. در ایام تمتع که خیلی مسجد الحرام شلوغ هست، شاید به اتفاق که از دوستان رفتیم طبقه دوم مسجد الحرام، یه مقدار که خلوت شد نیمه‌های شب آمدیم صحن مسجد الحرام، برخورد که به چند تا از برادرای ایرانیمون با لباس معمولی و عادی بودن. تا ما را دیدن گفتن آقا اعمال رو بگید تا شروع کنیم. با تعجب گفتم کدوم اعمال؟ گفتن اعمال عمره دیگه، ما از کادر پرواز هستیم، از جده چند ساعتی فرصت داریم که بیایم اینجا و اعمال انجام بدیم. گفتم خب بس لباس احرام نپوشید، مگه محرم نشدید؟ گفتن نه، ما آمدیم اعمال رو انجام بدیم. گفتم خب باید از میقات محرم میشدید، لباس احرام میپوشیدید، لبیک میگفتید، بعد میامدید. حالا اگر فرصت داشته باشید و بخواید اعمال رو انجام بدید، باید برید مسئله تنعیم لباس تهیه بکنید اونجا و محرم بشید و بیاید اینجا اعمال رو انجام بدید. اعمال رو براشون فهرستوار گفتم و رفتم که این کار رو انجام بدم.
شب مپندار کذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است. شب مپندار کذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است. ای که بر این خاک قدم می نهی، پا به سر کوی حرم می نهی، اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در او خاک شو. اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در او خاک شو. دولت اگر خواهی از این در درام، نیست جز این در در دولت سرام. مهر سلیمان که جهان در گرفت، سکه‌اش از حلقه این در گرفت. اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در او خاک شو. اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در او خاک شو.
وقتی بهت میگن دیگه چیزی تا مکه نمونده، همونجا شروع میکنی با خدا حرف زدن، خیلی باهاش حرف میزنی، از همه چی براش میگی و ازش میخوای تو رو ببخشه، همه ی گناهات رو ببخشه و یه جورایی پاک وارد این سرزمین بشی. دلت رو با اشک چشمت سیقل میدی. حالا دیگه چند دقیقه بیشتر به مکه نمونده. خدایا به من کمک کن.
همراهان مسافر قبله سلام، کتابی که خدمتتون معرفی میکنم درسنامه گزیده سیمای عقاید شیعه، تألیف آیت الله شیخ جعفر سبحانی و مترجم اون حجت الاسلام جواد محدثی هست. این کتاب خلاصه ترجمه کتاب دلیل المرشدین الالحق الیقین هست و از 10 بخش تشکیل شده. در بخش اول به معنای شیعه، واژه شیعه در قرآن و حدیث، پیدایش مذهب شیعه و فرضیه های موهوم پیرامون پیدایش شیعه پرداخته میشه. بخش دوم درسنامه گزیده سیمای عقاید شیعه درباره اصول اعتقادی هست. در این بخش با انواع توحید، صفات خدا، قضا و قدر، اختیار، ضرورت نبوت عامه و خاصه و معاد و قیامت آشنا میشیم. از ایراداتی که اهل تسنن به عقاید شیعه وارد میکنن بحث شفاعت، نذر، تبرک و زیارت قبور هست. در بخش سوم این کتاب با بررسی معیار توحید و شرک در عبادت به این موارد پاسخ داده شده. جایگاه قرآن نزد شیعه، بدعت در قرآن و حدیث و امامت نزد شیعه و اهل سنت بخش‌های بعدی کتاب آیت الله جعفر سبحانی هستند. در بخش هفتم با مفهوم اهل بیت، راه‌های شناساندن اهل بیت از سوی پیامبر و احادیث بیانگر مرجعیت علمی اهل بیت آشنا می‌شیم. امام مهدی منتظر علیه السلام و صحابه و تابعین عناوین بعدی درسنامه گزیده سیمای عقاید شیعه هستند. در بخش انتهایی کتاب به تفاوت وضو و نماز و همچنین اذان و اقامه در بین شیعه و سایر مذاهب پرداخته شده. باز هم عرض می‌کنم درسنامه گزیده سیمای عقاید شیعه تألیف آیت الله شیخ جعفر سبحانی و مترجم اون حجت الاسلام جواد محدثی هست. ناشر این کتاب هم مؤسسه فرهنگی هنری مشعر هست.
حالا دیگه اعلام میکنن که وارد مکه شدی. یه لحظه چشمات رو میبندی، از خدا میخوای بهت آرامش بده، اشتیاق خاصی داری. همه ی مسافرا همین جورین، به خصوص اونایی که مثل خودت برای اولین بار زائر مکه شدن. دوست داری به هیچ چی به غیر از خدای خودت فکر نکنی، همه ی تعلقات دنیایی رو دور میریزی و سعی میکنی که خدایی بشی و این خدایی شدن توی اون لحظه طلایی و به یاد موندنی عمرت چقدر شیرین و دلچسبه.
حج جاییست که باید هر چه ممکن است انسان از انگیزه های دنیوی و مادی جدا بشود، دور بشود.
میروم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، دلم را ببرم وقت تماشا دریا.
هنوز به مسجد الحرام نرسیدی، قرار اول بری اعمال رو انجام بدی. نمیدونی آیا به خوبی میتونی این اعمال رو انجام بدی همونطور که خدای مهربونت ازت خواسته؟ شیطان رو لعنت میکنی، همش انگار کنارته و میخواد نگرانت کنه. بارها و بارها شیطان رو لعنت میکنی و از خدا میخوای همه جا همراهت باشه تا لحظه ای از اعمالت غافل نشی. خدایا باز هم خاضعانه و خاشعانه ازت میخوام که توی همه لحظه ها با من باشی.
تاریخ اسلام، حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
حادثه رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یکی از غمبارترین حوادث تاریخ اسلام هست. رسول خدا بعد از مجاهدت ها و تلاش های فراوان 13 سال در مکه و تحمل اذیت های فراوان قریش در دوره اقامتشون در مکه و همینطور تلاش فراوان در دوره 10 ساله مدینه و به هر حال غزوات و اقدامات متعددی که پیامبر اکرم در مدینه انجام دادن، نهایتاً دعوت الهی رو در آغاز سال 11 هجرت لبیک گفتن. درباره تاریخ رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اختلاف هست بین ما شیعه و اهل سنت. اکثر اهل سنت معتقدند که اون حضرت در 12 ربیع الاول سال 11 هجری از دنیا رفتند، اما شیعیان معتقدند که اون حضرت در 28 صفر سال 11 هجری رحلت کردند. هرچند بعضی از محققان ما بر اساس برخی قرائن معتقدند که قول صحیح درباره رحلت اون حضرت 2 ربیع الاول سال 11 هجری است. اون حضرت در هنگام رحلتشون همونطور که پیش از اون توصیه ها و خطبه های جالبی داشتن با فرازهای بلند، قبل از رحلت هم توصیه های مهمی رو داشتن، سفارش های اکیدی رو داشتن. از مهمترین سفارش های پیامبر اکرم و دغدغه های و نگرانی های اون حضرت مسئله خلافت و ولایت بعد از خودشون بود، ولذا در آستانه رحلتشون نسبت به حق اهل بیت علیهم السلام تأکید داشتند، بر حدیث ثقلین اصرار می‌ورزیدند، تأکید می‌کردند، تکرار می‌کردند و مردم رو نسبت به رعایت حقوق اهل بیتشون سفارش می‌کردند. هرچند در پنجشنبه آخر عمر اون حضرت کسانی که نفع خودشون رو در تصرف و غصب خلافت می‌دیدند مانع شدند که یک سفارش مکتوبی در زمینه اهل بیت علیهم السلام از اون حضرت باقی بماند و اون حضرت رو متهم به هذیان گویی کردند، اما پیامبر اکرم سفارش های شفاهی خودشون رو همواره داشتند و تا آخرین لحظات عمرشون نسبت به حقوق اهل بیت تأکید میکردند. رحلت اون حضرت در حجره مخصوص خودشون رخ داد، هرچند بعضی از اهل سنت تأکید دارن بر اینکه در حجره عایشه حضرت رحلت کردند. به هر حال گفته شده حضرت در حجره خودشون رحلت کردند و در حالی که سرشون در دامان و سینه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، جان به جان آفرین تسلیم کردند. امیرالمؤمنین در اون روزی که روز دوشنبه بود و روز رحلت پیامبر اکرم بود، اون حضرت رو تغسیل کردن، غسل دادن، تجهیز کردن، تکفین کردن و مردم اون روز رو و فردای اون روز رو به وداع با بدن پیامبر اکرم مشغول شدند و نهایتاً در صبح چهارشنبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در همون حجره به خاک سپرده شدند که امروزه در کنار مسجد النبی مکان قبر اون حضرت و مزجع شریف اون حضرت مشخص و معلومه.
حالا دیگه کم کم داری به مسجد الحرام نزدیک میشی، با خدا راز و نیاز میکنی، ازش میخوای هر چی بدی کردی به بزرگی و عظمت خودش ببخشه. خجالت میکشی که چرا قبلن این حس رو توی زندگیت نداشتی. از اول عمرت خدا خدا گفتی و حالا ازش خجالت میکشی. تا حالا همچین احساسی نداشتی، احساسی که انگار داری روبروی خدا قرار میگیری. حالا میفهمی که با خدا بودن و روبروی خدا قرار گرفتن